ساعت 22 به وقت ایران برابر با 23 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 17 شب از ماه مهر 1392 برابر با 9 اکتبر 2013 میلادی با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم هانا کاویانی و مشروع اخبار. هانا،
با سلام. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که دو طرف مذاکره اتمی میبایست جدی باشند و او میتواند بگوید که طرف ایرانی آماده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در ژنو به سر میبرد در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرد اگر حرف غرب و دیگر کشورها این است که ایران به سمت سلاح نرود، ما به روشنی میتوانیم نشان دهیم و ثابت کنیم که چنین نیتی نداریم. رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرده است که ایران در گفتگوها بسیار جدی خواهد بود و واقعا میتواند موضوع را حل کند. در روزهای گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که گروه 5+1 در انتظار برداشتن گامهای عملی از سوی ایران برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی آن کشور است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگویند که مقامات ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کردند. در بیانیه این دو نهاد حقوق بشری که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که در 9 ماه گذشته بیش از 402 نفر در ایران اعدام شدند و در 2 هفته بین 20 شهریور ماه تا 3 مهر ماه مقامات ایرانی با ثبت 1 رکورد تازه در اعدام محکومان، 50 تن را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، وزیر دفاع این کشور در دیدار با همتای اسرائیلی خود بار دیگر بر تعهد آمریکا به عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چاک هگل وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه با همتای اسرائیلی خود وعده داده است که آمریکا با چشمان باز با جمهوری اسلامی وارد مذاکره می شود. بر پایه نظرسنجی، یک نظرسنجی از رای دهندگان، بیش از 80% از شهروندان جمهوری آذربایجان به ادامه ریاست جمهوری الهام علیف رای دادند. یک شرکت نظرسنجی که از رای دهندگان پس از رای دادن نظرخواهی کرده، شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری کنونی آذربایجان برای دور سوم از سایر رقیبان خود با اختلاف زیادی پیشی گرفته است. جمیل حسنلی، رقیب الهام علیف، بر پایه نظرسنجی تنها 8% از آرای شهروندان را به دست آورده است. صندوق بین المللی پول طی تازه ترین گزارش خود از چشمانداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان برای سال جاری 2.9% و برای سال آینده 3.6% باشد. در هر دو مورد پیش بینی صندوق بین المللی پول 0.2% کمتر از رقمی است که در ژوئیه سال جاری منتشر کرده بود. دولت پاکستان میگوید برخلاف اظهارات مقام‌های افغان، نفر دوم طالبان را چندی پیش آزاد کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفت ملا عبدالغنی برادر آزاد است که با هر فرد یا گروهی برای پیشبرد مذاکرات صلح تماس بگیرد. بامداد چهارشنبه سخنگوی طالبان افغانستان گفته بود که عبدالغنی برادر همچنان در زندان است و وضعیت جسمی او هر روز بدتر می شود.
ممنون هانا. خبرها را از همکارم هانا کاویانی می شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. در این مجله از آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران گزارشی خواهید شنید. گروه اخوان المسلمین مصر به طور رسمی از سوی دولت این کشور منحل شد. با یک کارشناس جهان عرب در این مجله به طور زنده صحبت خواهیم کرد. گزارشی خواهیم داشت از انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری آذربایجان. و از برندگان امسال جایزه نوبل شیمی گزارشی تقدیم شما خواهد شد. همراه ما بمانید در این مجله شبانگاهی از رادیو فردا. و ما بر پایه نظرسنجی از رای دهندگان، بیش از 80% از شهروندان جمهوری آذربایجان به ادامه ریاست جمهوری الهام علیف رای دادند. یک شرکت نظرسنجی که از رای دهندگان پس از رای دادن نظرخواهی کرده، شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری کنونی آذربایجان برای دور سوم از سایر رقیبان خود با اختلاف زیادی پیشه گرفته است. بیشتر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
روز چهارشنبه در جمهوری آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و برابر خبرهای اولیه منتشر شده، الهام علیوف رئیس جمهوری فعلی جمهوری آذربایجان با بیش از 80% برای یک دوره 5 ساله دیگر انتخاب شده است. پیش بینی می شود جمیل حسنلی کاندیدای جبهه اپوزیسیون حدود 8% آرا را از آن خود کند. رهبران مخالفین دولت الهام علیوف را متهم به تقلب در انتخابات و دست بردن در نتایج انتخابات روز چهارشنبه کردند. جمیل حسنلی تاریخ نگار که کاندیدای جبهه اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری است، روز چهارشنبه به شبکه آذری زبان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اسناد بسیاری جمع آوری کرده است که حاکی از تقلب در انتخابات است.
اطلاعاتی که از گوش و کنار کشور به دست من رسیده نشان از تقلب‌های گسترده در انتخابات دارد. چگونه میتوان از انتخابات صحبت کرد در حالی که نتیجه آن از پیش تعیین شده است؟
اتهام تقلب هنوز از سوی ناظران بیطرف تایید نشده است. بسیاری از ناظران اوضاع آذربایجان بر این باورند که موفقیت‌های اقتصادی علیوف در 10 سال گذشته یکی از عوامل مهم رأی‌آوری اوست. اسکندر کریموف یکی از شهروندان باکو میگوید او بار دیگر رأی خود را به الهام علیوف میدهد.
من به رئیس جمهوری رأی دادم برای اینکه در 10 سال حکومت خودش ثبات و امنیت رو در کشور حاکم کرده و ما نتایج روشنی از فعالیت او دیدیم. فکر میکنم او در آینده هم به سختی کار میکنه، همونطوری که تا به حال برای ثبات، صلح و رفاه کشور تلاش کرده.
این در حالی است که نهادهای مدافع حقوق بشر و از جمله سازمان عفو بین الملل به سیاست‌های سرکوب گرانه الهام علیوف نسبت به مخالفین خود انتقاد می‌کنند. عفو بین الملل در بیانیه‌ای خبر از بازداشت و اذیت و آزار شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در پیشاپیش انتخابات داده است. از سوی دیگر لیلا یونس، فعال حقوق بشر و مدیر مؤسسه صلح و دموکراسی در باکو که منتقد دولت است میگوید
به احتمال زیاد تقلب بلا فاصله پس از اخذ آرا آغاز خواهد شد. البته امکان تقلب قبل از اون هم وجود داره. یک بار دیگه مقدمات این بازی تکراری مهیا شده. به بسیاری از مردم که کارمند دولت هستند برگه های رأی پر شده دادن تا به صندوق های رأی برن و اون رو به صندوق بندازن و برگه سفید رو برگردونن تا بتونن شغل خودشون رو حفظ کنن. البته راه‌های دیگه‌ای هم برای تقلب در انتخابات وجود داره و طبیعیه که پروتکل‌های انتخابات فراموش شدن.
готовятся также другие способы фальсификации и протоколы также будут фальсифицировать.
الهام علیوف در سال 2003 پس از بیماری پدرش حیدر علیوف در انتخابات ریاست جمهوری با 70% آرا رئیس جمهور شد. برابر قانون اساسی جمهوری آذربایجان هر کس می توانست تنها 2 دوره متوالی رئیس جمهور شود، اما الهام علیوف با تغییر قانون اساسی این محدودیت را برداشت و اکنون برای بار سوم رئیس جمهوری می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عذر میخوام، شبانگاهی رادیو فردا هستید. احمد البرئی وزیر همبستگی اجتماعی مصر از تصمیم دولت این کشور مبنی بر انحلال نهایی گروه اخوان المسلمین خبر داده است. کابینه مصر در بیانیه خود حذف جماعت اخوان المسلمین از لیست مؤسسه های وابسته به وزارت همبستگی اجتماعی این کشور را رسما اعلام کرده است. پیشتر دادگاهی در قاهره حکم ممنوعیت فعالیت جماعت اخوان المسلمین و مصادره همه اموال این گروه و مؤسسات وابسته به آن را صادر کرده بود. برای بررسی بیشتر این موضوع حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب در ترکیه الان روی خط تلفن ماست. آقای هاشمیان، انحلال گروه اخوان المسلمین به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های سیاسی مصر چه پیامدهایی برای آینده سیاسی این کشور به همراه خواهد داشت؟
نه کار پیامدهای تلخی رو ایجاد خواهد کرد و 2 مؤسسه قدیمی صحنه مصر رو، یعنی در واقع جماعت اخوان المسلمین و از اون طرف ارتش رو در برابر هم قرار میده، به طوری که این فرایند سیاسی که در این کشور وجود داره وجود جدیدی پیدا نکرده و بر اساس همون شکل سابق میچرخه و متاسفانه الان هم من دیدم که بخشی از مؤسسه دینی همراه با ارتش طرز اخوان مسلمین شده، بخش دیگر در کنار اخوان مسلمین ایستاده و الان هم به عنوان در واقع مرسی یا محمد مرسی رو به عنوان امام مهجور ازش یاد میکنن، به این معنا که در فکر اسلامی امام مهجور شرعیت نداره.
بله عذر میخوام از شما به خاطر قطع شدن ارتباط ما با حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در رابطه با مصر. برنامه رو ادامه میدیم تا ارتباط دوباره ما برقرار بشه. سه شنبه و چهارشنبه آینده مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو از سر گرفته میشود. فصلی تازه از مذاکرات هسته‌ای با تغییرات عمده همراه شده. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به پیشواز این مذاکرات رفته. همکارم آرش حسن نیا گزارشی داره از تازه ترین تحولات پرونده هسته ایران یک هفته قبل از آغاز دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1.
خیلی چیزها تغییر کرده است. این را تمام آنها که قرار است سه شنبه و چهار شنبه هفته بعد دور میز مذاکره در ژنو سوئیس بنشینند میدانند. وزرای خارجه ایران و آمریکا بار دیگر زانو به زانوی یکدیگر خواهند نشست تا این بار گامی عملی برای حل مناقشه هسته ایران بردارند. اگرچه پیش از مسئولان رسمی دستگاه دیپلماسی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کار را آغاز کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس بین المجالس در ژنو به سر می‌برد، در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته ایران بیش از اندازه مورد نیاز خود اورانیوم غنی‌سازی شده دارد و حاضر است از این اورانیوم 20% غنی شده بیش از حد نیاز خود به عنوان یک ابزار چانه‌زنی با قدرت‌های غربی در مذاکرات هفته آینده استفاده کند. آقای لاریجانی در گفتگوی دیگری که با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا انجام داده، تصریح کرده است که از طرف ایران اطمینان می‌دهد که طرف ایرانی برای حل مسئله آماده است و مذاکرات هفته آینده در ژنو را کاملاً جدی می‌گیرد. آقای لاریجانی از موضع دولت 11 و تیم جدید مذاکره کننده بر سر پرونده هسته ایران نیز دفاع کرده است. او در پاسخ به کریستیان امانپور خبرنگار CNN که از رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از تحولات در رابطه ایران و آمریکا سوال می‌کرد، تأکید کرد که آنچه اهمیت دارد این است که اقدامات آقای روحانی در مجموع مورد تایید رهبر بود. اشاره خبرنگار CNN به سخنرانی آیت الله علی خامنه ای است که یک روز پیش از فراخوانده شدن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تحولات در رابطه ایران و آمریکا در نیویورک چنین گفته بود:
اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود، لکن ما به هیئت دیپلماسی ملت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم. با آمریکایی ها البته بدبینیم، با آنها هیچ اعتمادی نداریم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز شب همان روزی که قرار بود به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برود، در برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود و در آن برنامه اظهار امیدواری کرده بود که در کمیسیون امنیت ملی جلسه ای سازنده داشته باشد.
من روابطم با دوستان در مجلس روابط بسیار کاری و خوبیه. خدمت آقای رئیس مجلس خواسته بودن خدمتشون برسم، یک بحثی در مورد کارهایی که دارم با ایشون انجام بدم. فردا دوستانمون در کمیسیون امنیت ملی دستور فرمودن خدمتتون برسیم. احتمالاً فردا یه خورده طولانی تر خواهد بود. امیدوارم که سوال و جوابا به سازندگی امروز باشه.
اما روزنامه کیهان که به طیف تندروی اصولگرایان جمهوری اسلامی نزدیک است، روز سه‌شنبه در تیتر نخست خود به نقل از آقای ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی، مکالمه حسن روحانی با باراک اوباما و دیدار طولانی خود با جان کری را نابجا توصیف کرده بود. نقل قولی که با تکذیب مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه همراه شد و آنطور که آقای ظریف در صفحه فیسبوک خود نوشته، پس از خواندن آن گزارش کمردرد و پادرد شدید عصبی گرفته و راهی مطب و بیمارستان شده است. آقای ظریف یک روز پیش از رفتن به کمیسیون امنیت ملی در برنامه زنده تلویزیونی معتقد بود باید برای نمایندگان مجلس روشنگری کند.
من وظیفه یک مسئول در جمهوری اسلامی این است که به مردم پاسخگو باشه. مردم یه قسمتشون از طریق رسانه است، یه قسمتشون در فضای مجازیه که باید مردم رو آشنا کرد. خب نمایندگان محترم مجلس نمایندگان همین مردمن، لذا به صورت ویژه نسبت به اونا احساس مسئولیت میکنم و وظیفه خودم میدونم که به مجلس برم، مجلس رو در جریان بگذارم. از روز اولم خدمت دوستان عرض کردم که رابطه بنده با مجلس انشالله یک رابطه همکاری خواهد بود.
وزیر امور خارجه ایران حال دلگیر از اعضای کمیسیون امنیت ملی تأکید کرده که از این پس نمایندگان انتظار اظهار نظر در جلسه غیرعلنی از او نداشته باشند.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود از آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران. اما پیش از پخش این گزارش به طور زنده داشتیم با حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در ترکیه، به طور زنده گفتگو می‌کردیم درباره انحلال گروه اخوان المسلمین مصر که امروز به طور رسمی از سوی دولت موقت این کشور اعلام شد. آقای هاشمیان، ارتباط ما دوباره ظاهرا وصل شد. من پرسش نخستم رو دوباره از شما می‌پرسم که انحلال گروه اخوان المسلمین چه تأثیری بر آینده سیاسی مصر خواهد داشت؟
بله، من میبینم که مسئولین مصری، چه آقای عدلی منصور چه آقای سیسی، الان مرتب سر بحث ادامه دادن فرآیند سیاسی و انتخابات و آزادی رسانه و احزاب دارن صحبت میکنن، ولی اینو چطور میتونن انجام بدن در حالت یک حزب قدیمی و شناخته شده مثل اخوان مسلمی رو بخوان حذف کنن و تحت عنوان خوارج اون یاد کنن و سپس مؤسسه دینی یا مفتی دیار مصر رو به جون این در واقع حزب به این شکل که درگیر کنن. این مقداری بحث سیاسی فرهنگی سیاسی مصر رو زیر سوال میاره و مشکل ساز خواهد بود در آینده.
بله، حالا آقای هاشمیان، انحلال اخوان المسلمین مصر بیشک بر روی جریانات همسو با این تشکل اسلامی در کل منطقه، حالا چه با نام اخوان المسلمین در برخی کشورها مثل سوریه و اردن در حال فعالیتن تأثیر خواهد گذاشت و یا چه با نام‌های دیگه مثل احزاب عدالت و توسعه در اونچه که در ترکیه می‌بینیم، کلاً کشورهای منطقه نگاهشون به انحلال گروه اخوان المسلمین مصر چگونه خواهد بود؟
اما طبعا در کل منطقه اکنون یک سفارایی ایجاد شده بین آنهایی که هوادار ارتش مصر هستند و هوادار وضع جدید هستند و آنهایی که هوادار جماعت اخوان المسلمین هستند. کشورهای منطقه عربی در واقع خیلی شدیدی میدارن نشون میدن از استقبالی که از آقای عدلی منصور در عربستان ما دیدیم و کمک هایی که به ایشون ارائه دادن تا اینکه ایشون به اردن خواهد رفت و سپس بعد از یه مدتی وارد امارات و کویت خواهد شد و از این طریق کمک های بسیار بسیار جالبی در خدمت دولت مصر قرار خواهند داد. این تشویق میکنه در واقع مسئولین جدید مصر که بیشتر با اخوان المسلمین برخورد کنه، اگرچه آقای عدلی منصور اظهار امیدواری کرده که بتونه با دولت قطر و همینطور دولت ترکیه روابط جدیدی رو برقرار کنه و به تفاهم برسه. به اعتقاد من اگر قرار با این دولت ها به تفاهم برسه، بایستی این همه شدت و برخورد با اخوان المسلمین رو نادیده بگیره یا از اون بکاه. دادگاه هایی که الان در صورت میگیره معلوم نیست که این دادگاه ها بر چه معیار و محوری قرار دارند و اینکه به این صورت در واقع بخصوص بعد از اینکه با گروه های مثل گروه های اروپایی مثل خانم آشتان دیدار کردن یا اینکه آمریکایی ها دیدن و به این شکل دارن برخورد میکنن، من معتقدم که این روابط ممکنه روابطش با قطر خوب بشه، ولی روابطشون با ترکیه غیر ممکن در این شرایط باز بشه.
بله، ممنون از شما حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در ترکیه. با او درباره پیامدهای انحلال گروه اخوان المسلمین مصر صحبت می‌کردیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با حضور در دانشگاه علوم انتظامی از نیروهای پلیس خواسته که تا جایی که ممکنه در سطح جامعه به چشم نیایند. آقای روحانی از نیروهای پلیس خواسته که به متهمان به عنوان مجرم نگاه نکنند. جزئیات بیشتر را از همکارم ناز مهرداد قاسم فر بشنویم.
از جمله تغییرات محسوسی که در 8 سال گذشته و به ویژه پس از وقایع انتخابات 1388 در ایران رخ داد، حضور فزاینده نیروهای انتظامی و پلیس در سطح شهرهای ایران و به ویژه تهران بوده است. حالا اما حسن روحانی، رئیس جمهوری که با شعار اعتدال و امید برای تغییر بسیاری چیزها از سوی رای دهندگان به ریاست جمهوری رسید، میگوید نیروی پلیس باید تا حد امکان حضورش را در سطح جامعه نامحسوس کند. آقای روحانی که در دانشگاه نیروی انتظامی سخن میگفت، از نیروهای انتظامی ایران خواسته که همه جا در کنار مردم بایستند و مسئولیت اصلی امنیت را بر عهده مردم بگذارند. رئیس جمهوری ایران درباره ورود گسترده نیروهای انتظامی و پلیس به بحث حجاب در ایران و آنچه که خود نیروهای انتظامی ایران بد حجابی یا شل حجابی می‌خوانند گفته است، در جامعه ما زنان در مسیر عفت و پاکدامنی هستند. اگر در مسئله حجاب تذکری لازم است، آن تذکر باید از مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، مساجد، علما و حوزه آغاز شود و آخرین مرحله کاری است که به تذکر پلیس می‌انجامد و پلیس نباید به تنهایی بار همه را به دوش بگیرد. در سال‌های گذشته برخوردهای شدید نیروهای انتظامی در سطح شهر با زنان و دختران ایرانی گسترش و رواج بیشتری یافته بود. برخوردهایی که از سوی رسانه‌های ایران کمتر منعکس و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به کلی نادیده انگاشته می‌شد. آقای روحانی در دانشگاه نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه همه مردم و اقشار و مذاهب رسمی در ایران از حقوق شهروندی برخوردارند، اجرای حقوق شهروندی را از جمله وظایف دولت خواند که نیازمند همکاری نیروهای پلیس است.
مجله شبانگاهی رو با یک گزارش حقوق بشری پی می‌گیریم. در آستانه 10 اکتبر، روزی که توسط برخی از نهادهای حقوق بشری به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صدور بیانیه‌ای مشترک از شمار بالای اعدام در ایران انتقاد کردند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند روند استفاده از مجازات اعدام را متوقف کنند. همکارم مهتاب وحیدی اراد به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام نگاهی داره به گزارش این نهادهای حقوق بشری درباره اعدام‌ها در ایران.
اساس این پرونده از دستگیری 9 آبان سال گذشته بود در سرای اهل قلم که 100 نفر دستگیر شدن. 7-8 ماه من حبس بودم که عمدش در سلول بودم، به جز 68 ساعت یعنی کمتر از 3 روز که به بند 350 رفتم و باز دوباره به بند امنیتی 209 برگشتم. خب این پرونده موند، وکلا رو دستگیر کردن، وکیل رو مجبور به استعفا کردن و وکلای جدید رو اجازه ندادن که بیان اوین و امضای وکالت بگیرند.
با پوزش از پخش این گزارش تا رفع اشکال از شما دعوت میکنم که به گزارش بعدی توجه بفرمایید. آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز چهارشنبه نام برندگان امسال جایزه نوبل در رشته شیمی را اعلام کرد. برندگان جایزه نوبل امسال در رشته شیمی 3 دانشمند شهروند آمریکایی هستند که در دانشگاه‌های آمریکا سرگرم پژوهش هستند. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز چهارشنبه مارتین کارپلس، مایکل لویت و آری وارشل را به عنوان برندگان جایزه 1,250,000 دلاری نوبل شیمی امسال معرفی کرد. به گفته اعطاکنندگان جایزه نوبل، این دانشمندان با ایجاد برنامه رایانه‌ای که میتواند فرایندهای پیچیده شیمیایی را شبیه سازی کند، باعث انقلابی در رشته‌های تحقیقی مختلف شدند. مارتین کارپلز شهروند آمریکا و اتریش است و در دانشگاه‌های استراسبورگ و هاروارد تحقیقات می‌کند. مایکل لویت شهروندی آمریکا و بریتانیا را دارد و پژوهشگر در دانشگاه استنفورد است. برنده سوم جایزه نوبل شیمی آری وارشل شهروند آمریکا و اسرائیل است و از استادان دانشگاه جنوب کالیفرنیا در لس آنجلس است. تا کنون برای مطالعه فرایندها و پیوندهای شیمیایی، دانشمندان مدل‌هایی با توپ‌های رنگی و میله و چسب درست می‌کردند. اما رایانه‌ای شدن شبیه‌سازی این مدل‌ها همینک به پژوهشگران در بسیاری از رشته‌ها از جمله داروسازان کمک می‌کند تا تحقیقات خود را با بازدهی بیشتری انجام دهند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد به هنگام اعطای این جایزه در بیانیه‌ای نوشت که با تلاش این دانشمندان، امروزه کامپیوتر در علم شیمی به همان اندازه اهمیت پیدا کرده است که لوله آزمایش. فرایندهای شیمیایی فرایندهای پرسرعتند و همینک با کمک رایانه میتوان این موارد را با سرعت دلخواه نظاره کرد و به گفته اعطا کنندگان جایزه نوبل این امر کمک زیادی به طراحی بهتر دارو میکند. محققان همچنین میتوانند با کمک این نرم افزار واکنش یک دارو با پروتئین مشخص مورد هدف آن دارو در بدن را شبیه سازی کرده و نواقص آن را رفع کنند. این نرم افزار همچنین در صنایعی چون طراحی سلولهای جذب انرژی خورشیدی و سیستم‌های کاهش آلودگی خودرو استفاده دارد، از جمله درک بهتر فتوسنتز گیاهان از طریق شبیه‌سازی رایانه‌ای کمک می‌کند تا سلولهای خورشیدی بهتری ساخته شود. به گفته گونار کارلستروم از آکادمی سلطنتی علوم سوئد، پیش‌بینی‌هایی که با این نرم افزار می‌توان انجام داد نیاز به برخی از آزمایش‌ها در آزمایشگاه را کاهش داده و باعث می‌شود که نیاز به آزمودن داروهای جدید روی حیوانات نیز کاهش پیدا کند. شیمی سومین رشته است که برندگان جایزه نوبل امسال آن معرفی می‌شوند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود از برندگان امسال جایزه نوبل رشته شیمی. اما پیش از پخش این برنامه یک گزارش حقوق بشری داشتیم که به خاطر اشکال فنی پخش نشد. یک بار دیگه خدمتتون این گزارش رو اعلام می‌کنیم. در آستانه 10 اکتبر، روزی که توسط برخی از نهادهای حقوق بشری به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صدور بیانیه مشترک از شمار بالای اعدام در ایران انتقاد کردند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند روند استفاده از مجازات اعدام را متوقف کنند. همکارم مهتاب وحیدی راد به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام نگاهی داره به گزارش این دو نهاد حقوق بشری.
روز 10 اکتبر مصادف با 18 مهر ماه به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده. مجازاتی که به گفته نهادهای بین المللی حقوق بشری بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تنها می تواند برای جرائم سنگین اجرا شود. میثاقی که ایران هم از سالها پیش به آن پیوسته است. اما سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل و شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری تا کنون بارها با انتشار بیانیه ها و گزارش های متعدد از شمار اعدام ها در ایران انتقاد کردند. و جدیدترینشان مربوط است به بیانیه مشترک کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران. این دو نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه اعلام کردند که از ابتدای سال جاری میلادی، یعنی از 9 پیش تا کنون، بیش از 400 تن در ایران اعدام شدند که اعدام 53 نفرشان در ملأ عام صورت گرفته است. در این بیانیه آمده ایران با اعدام 50 تن تنها طی 2 هفته، یعنی از 20 شهریور ماه تا 3 مهر ماه، رکوردی جدید ثبت کرده است. این دو نهاد حقوق بشری همچنین روند دادرسی بسیاری از محکومان به اعدام را ناعادلانه توصیف کرده و میگویند در این قبیل پرونده ها معمولاً حقوق قانونی افراد رعایت نمی شود. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر، در این باره به رادیو فردا میگوید
اینها نقض فاحش پیمان‌نامه هایی هست که ایران به اون باید پایبند باشه. نهادهای مختلف نظر دادن که کلاً جرائم مواد مخدری جرم بزرگ برای اعدام نمیتونه محسوب بشه، اما نکته مهمتر این هست که این گونه اعدام ها هیچ گونه وقفه ای در توزیع و پخش مواد مخدر نداشته و نکته مهم دیگه اینه که اکثر این اعدام ها به دنبال دادگاه های بسیار کوتاه، سریع و بدون تحقیقات عادلانه انجام شدن.
بیشتر افرادی که در ایران اعدام می شوند جرمشان قاچاق مواد مخدر است. مقام های جمهوری اسلامی ایران هم بارها گفتند که علت شمار بالای اعدام در ایران مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. در حالی که نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله عفو بین الملل می گویند برابر استانداردهای بین المللی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام و نگاهی داشت به گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشری ایران که با صدور بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که استفاده از مجازات اعدام را در ایران متوقف کنند. این گزارش در اینجا با پخش این گزارش در اینجا این مجله شبانگاهی به پایان میرسه. ساعت 22:29 است. فرصتی هست تا پیامگیر را خدمتتون اعلام کنم. شماره پیامگیر را 2420-603-87-4150. بخش بعدی خبر حدود یک ساعت و نیمه دیگه خواهد بود.